انتشار گزارش‌های مربوط به تولد 14 کودک بدون دست که در مدت 5 سال در فرانسه متولد شده بودند حیرت انگیز بود. اما هنگامی که مشخص شد بروز این گونه معلولیت در منطقه‌ای با شعاع حداکثر 17 کیلومتر رخ داده، مسیر انجام تحقیقات را بر روی این منطقه خاص در نزدیکی مرز با سوئیس تغییر داد. ماجرای تولد 14 کودک در فرانسه که در ناحیه دست و بازو دچار معلولیت هستند چه بوده؟ نوع این معلولیت به طور دقیق چیست؟ تا کنون از عوامل ایجاد این معلولیت در کودکان مذکور چه می‌دانیم؟ در سالهای اخیر موضوع عوامل برهم زننده تعادل‌های هورمونی و ژنتیکی در سطح اتحادیه اروپا بسیار بحث برانگیز بوده. آیا آفتکش‌ها به طور مثال در بروز این عارضه مؤثر بودند؟ در این شماره از مجله دانش و فناوری دکتر مسعود میرشاهی متخصص ژنتیک در پاریس همراه ما هستند و در ابتدا درباره ماجرای تولد 14 کودک بدون دست و بازو بیشتر توضیح می‌دهد.
مادرایی که فرزندانشون به دنیا آمد دیدن که بازو ندارن. البته چون گاهگاه اتفاق می افتاد اونا تقصیر رو گردن خودشون می انداختن، چون بالاخره اتفاق می افته که کودکانی بعضی وقتا با بدرستی اندام متولد می شن. ولی کم کم متوجه شدن که در طول زمان که این تعداد اضافه می شه، به گونه که همین اکنون که داریم صحبت می کنیم حدود 13 تا 14 نفر هستن که اقلا در سطح فرانسه می باشن. حالا سبب چیست؟ مشاهده شده که اینها در کنار مزرعه های کشت ذرت و یا کشت آفتابگردان زندگی میکردن. این ویژگی در نزد همه نوزادان ناقص به دنیا آوردن دیده شده که اینا در کنار این گونه مزرعه هستن و به همین جهت فکر کردن که در رابطه با تنهایی است که در این مزرعه ها استفاده شده. اکنون به طور خیلی خیلی جدی در سطح فرانسه و در سطح دنیا این مسئله برده بررسی است که چگونه کاری کنند که از این گونه اتفاقها نیفته، کودکان ناقص العضو متولد نشد.
دقیقاً آقای دکتر میرشاهی، نوع معلولیت این کودکان که حال گفته میشه در ناحیه دست بازو چه هست؟ آیا دست ندارند کلن یا اینکه شکل بازو یا دست اینها با شکل طبیعی فرق داره؟
اینا حال ما در تاریخ حتی درمان در داروهایی هم که استفاده میشده داریم که بعضی از داروها سبب میشدن که ناهنجاری بدن در نزد جنین درست کنند و سبب بشن که کودکا یک قسمت از بدنشون نباشه. اکنون همین اتفاق برای سمها میفته. در اینجا فقط در زمانی که کودک رشد میکنه در سنای پیش از 5 ماهگی اگر در معرض مواد تراتوژن میگن در علم پزشکی، موادی که زمینه رو فراهم کنه که بدرستی اندامها به وجود قرار بگیرن، اینا یک جایشون خراب میشه. این فقط تنها به بازوی تنها نیست، این کودکان در آینده خواهیم دید که ممکنه مثلا یک کلیه کم داشته باشن، میتونن از قسمت داخلی هم اندامهایی از بدن رو کمتر داشته باشن. مثلا چنین اتفاقی در فلوریدا هم افتاده. در فلوریدا در کسانی که در کنار مزرعه‌های گوجه فرنگی کار میکردن، زنانی که مهاجر بودن و از آمریکای جنوبی آمدن کار میکردن، این اتفاق افتاده در نزد زنانی که باردار بودن، حامله بودن و در مزرعه کار میکردن. وقتی که فرزندانشون به دنیا آمدن دیدن که مثلا یا زود از بین میرن یا مثلا یک گوش ندارن، مشکلات خیلی بزرگی رو دچار شدن، مثلا بعضیشون چانه ندارن. اتفاقی که از اون در فرانسه افتاده فقط به صورت مشکل کودکان بدون بازو مطرح میشن. در آینده خواهیم دید که این مسئله خیلی خیلی پیچیده‌تر از اینه و چون ما بازو رو خیلی راحت میبینیم در نتیجه اکنون به اون مادرها توجه میکنن، ولی در طول زمان خواهیم دید که این دشواری ها خیلی خیلی بدتر و مشکلات بیشتری رو در فرزندانی که در محیط هایی که چه سمای برای ضد حشره یا قارچ در کل نارسایی هایی دارن، مثلا نشون داده شده که کسانی که در این محیط ها زندگی میکنن میزان سرطان پروستات مثلا بالاست، میزان سقط جنین بالاست، سرطان های خون بالاست، ناقص العضو شدن همونطور که امروز داریم صحبتشو میکنیم یکی دیگر از این مصیبت هاست که به نزد کودکان دیده میشه یکی دیگر هم که مهمه پارکینسون هست، همون بیماری مغزی که سبب میشه که افرادی که در این محیط ها زندگی میکنن مبتلا بشن.
آقای دکتر میرشاهی، در سالهای اخیر به ویژه موضوع عوامل برهم زننده تعادل هورمونی یا ژنتیکی یا همین آفتکش ها بسیار در سطح اتحادیه اروپا مطرح بوده. اکنون وقتی که با یک همچین پرونده هم روبرو میشیم، تصمیم های اتحادیه اروپا تا کنون به چه نتیجه رسیده در مورد خب برخی اوقات برای ممنوع کردن مثلا آفتکش ها با مشکلاتی روبرو شدن؟
متأسفانه این یک مشکل اقتصادی و بازرگانی است. در هیچ جای دنیا نتونستن استفاده این گونه آفتکش ها رو ممنوع کنن. متأسفانه در کل ما حدود 100 مولکولی که همه اینها زیان‌آور هستن برای بدن داریم، که از این 100 مولکول سمی و مضر برای بدن آدم بیشتر از 10,000 گونه مواد سمی یعنی برای آفتکش درست شده. وقتی که خوب نگاه کنیم همه اینا کم کم که شناخته بشن، مثلا DDT که در زمان قدیم در ایران خیلی خیلی استفاده میشد و سبب شد که خیلی هم سرطان خون به همین خاطر ایجاد بشه، برداشته شد. ولی متاسفانه این یکی از اون مولکولی است که گفتیم تقریبا هر کدومش رو بردارن باز اون یکی که میمونه بازم آسیب رسان هست، هم برای محیط زیست یعنی از بین بردن حشرات و هم برای انسان، و همینطور ما میتونیم وقتی برای انسان مطرحه برای حیوان هم مطرحه. اکنون در آینده خواهیم دید که تمام گاو و گوسفندا و تمام اون چیزایی که در این منطقه بودن حتما همین نارسایی های اندام، بدبوستی اندام رو دارن. چرا این کار در سطح اروپا مطرح میشه ولی کاری نمیشه کرد؟ به خاطر که این یک شبکه بازرگانی بسیار سنگینی در سطح دنیاست که تقریبا تولید کننده هاش کشورهای غربی هستن. ممنوع کردن این سمها در کل سبب بیکار شدن هزاران نفر در سطح اروپا خواهد شد. این تنها سبب نیست ولی یکی از سببها سببهای حکومتی و سیاسی است. با اینکه میدونن که چنین سمهایی خوب نیست بهش توجه نمیشه. داستان کودکان بدون بازو رو هم خود دولت فرانسه اول به طور جدی نگرفته بود، به خاطر که همش فکر میکرد که این یک بازی سیاسی است بر ضد حکومت‌های وقت. ولی حالا چاره‌ای نیست، به خاطری که تعداد بدبوستی‌های اندام آن اندازه زیاد شده که حکومت و وزارت بهداشت رو به فکر انداخته که راه چاره‌ای رو در این مورد پیدا کنند. ما باید با توجه به این گفته‌ها باید بدونیم چه در ایران چه در تمام کشورهایی که اقلن این پیام رو می‌شنوند باید دقت کنیم که هیچ وقت بانوانی که باردار هستن تا سن 7 ماهگی حاملگی در مزرعه ها کار نکنن، کارهای کشاورزی که در اون سم و سمپاشی وجود داره در ارتباط باشن، به خاطر اینکه ما هنوز آمار دقیق از نوع این گونه بدبوستی ها نداریم. ولی میخواستم با همه اینا بگم اگر کسانی که در مزرعه ها کار میکنن سردرد، تهوع، استفراغ، سرگیجه و زخمهایی که در بدنشون خود به خود ایجاد میشه و گاهی سبب خونریزی میشه و زخم دیر خوب میشه، اینها همه اینا میتونه از آسیب های سمپاشی های همین مزرعه های کشاورزی باشه.
همانطور که شنیدیم عوامل مختلفی در بروز ناهنجاری و اختلال در جنین مؤثر هست. عوامل ژنتیکی، استفاده از برخی داروها در زمان بارداری که از آن جمله هست داروی ضد تهوع تالیدومید و داروی آرامبخش و ضد تشنج دپاکین. تحقیقات در مورد 14 کودک دارای نقص عضو در بازو نشان داده که هیچ یک از مادران آنها در معرض عوامل یاد شده قرار نداشتند و از مواد مخدر همچون کوکائین هم استفاده نکردند، که همین نتایج احتمال یک عامل شیمیایی محیطی در بروز این اختلال را افزایش می‌دهد. هرچند که هنوز از سوی مقامات بهداشت فرانسه این امر مورد تایید قرار نگرفته است.